تلفن رادیو استاد مدنی، جلسه 28 شنبه 15 آذر 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ما در این بود که نسبت به ایمان به خدای متعال اون چی که لازم هست چیست؟ در مقام اثبات با روایات متعددی بیان شد که همین قول لا اله الا الله کفایت میکنه، ایمان به همین لا اله الا الله کفایت میکنه. اما در جهات سلبی، یعنی اون مسائلی که ما را از ایمان خارج میکند، خارج شدیم و یکی یکی بررسی میکنیم که شرط عدم خروج از ایمان چیست؟ اصل این شرک در ذات رو، شرک در عبادت رو توی پرانتز حواستون پاپ نشه، از کدام لازم شرک در عبادت. یک کتابی هم عبدالله زنجانی دارم، سید عزالدین زنجانی، اسمش اون وقت یادم نبود، اسمش حالا عرض میکنم اگر فرصتی کردید نگاه کنید. مطارحات حول معیار شرک فی القرآن، مطارحات حول معیار شرک فی القرآن، به فارسی هم ترجمه شده به عنوان معیار شرک در قرآن. بعد شرک در ربوبیت رو مطرح کردیم و نهایتاً عرض کردیم که شرک در ربوبیت برمیگرده به شرک در خالقیت، و شرک در خالقیت رو هم عرض کردیم که اعتقاد به اون، اعتقاد به توحید در خالقیت لازمه و شرک در خالقیت مخرج از ایمانه. میرسیم به یک عنوان دیگری با اون شرک در اطاعت هست. خب این شرک در اطاعت با ظاهر این لفظ که در بعضی از کتب حدیثی ما هم ابوابی به همین عنوان آمده، قطعا منظور نیست، یعنی همه اطاعت ها باید از خدای متعال باشه و هیچ کس را در اطاعت شریک برای خدای متعال نگیریم. این که منظور نیست، برای که ما میدونیم که ما اطاعت میکنیم از پدر، از مادر، از خدمت شما عرض شود که معلم و فرمانده و کارفرما و امثال ذلک، و یقین داریم که اینا اشکال نداره، بلکه یقین داریم بعضش راجع و مطلوب شرعیست، حالا یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، مثل اطاعت پدر و مادر که بعضی ها فتوای به وجوبش دادن، بعضی ها فتوای به استحبابش دادن. پس این معنای شرک در طاعت رو باید از خود روایات استفاده کنیم که منظور چی هست. پس در این بحث دو تا کار داریم، یکی این که ما هو شرک الطاعه، و یکی هم که حالا حکمش چیه، که آیا این شرک در طاعتی که در روایات ما مکرر و متعدد آمده آیا مخرج از ایمان یا نه مثل بعضی از شرک ها و تعبیراتی که در روایات ما شده مرجوعیت داره؟ مثلا در باره شرک در عبادت فرمودن که شرک در شما پنهانتر از راه رفتن مورچه سیاه روی پارچه سیاه یا سنگ سیاه هر دو هست در شب سیاه. خب این شرک معلومه که این مراتب اینجوریش مرجوعیت دیگه نه حرمت نداره، مثل اینه که خداوند مثال حرام کنه چیزی را که به هیچ خدمت شما نحوی برای ما فهمش ممکن نیست، این که خب پایت اقاب بلا بیان نفیش میکنه، معلوم مرجوعیت. خب پس اینم باید بحث کنیم در شرک در اطاعت که آیا شرکش حرام مخرج از ایمانه یا مرجوعه. در ادامه که انشالله روایات رو بخونیم در بخش اول دو تا عنوان در روایات ما بیان شده به عنوان شرک طاعت، یکی مخالفت کردن با خدای متعال، یعنی جایی خدا فرمانی داشته باشد شما با اون فرمان مخالفت میکنید و اطاعت میکنید حرف دیگری را یا حرف نفستون را یا حرف فردی را، مخالفت با خدا باشه، این شرک در طاعت نامیده شده. یکم پذیرفتن ولایت غیر خدا و اولیاش رو شرک در طاعت شمرده شده. حالا میریم سراغش انشاءالله روشن و روشنتر خواهد شد. قبل از اینکه وارد روایات بشیم عرض میکنم که شرک یک حقیقت مشککه، مراتبی داره که بعضیش مرجوعه، بعضیهاش حرامه، بعضیش کفره، ولی بعید نیست بگیم که شرک وقتی که گفته می شود انصراف داره به همون شرک حرام مخرج از ایمان. به عبارت دیگه شرک در مقابل ایمانه، همونطور که کفر در مقابل ایمانه. انصرافش اینه، ولو این که مراتبی از شرک بیان خواهد شد که به قرینه این مرتبه نیست، اما شاهد بریم که منصرف شرک شرک مخرج از ایمانه، شاید بشه به این آیات شریفه استدلال کرد. مثلا در سوره مبارک لقمان آیه 13 و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و ان الشرک لظلم عظیم، همه شرک ها که با اون معنای جعل سردیم ظلم عظیم نیست. پس این معلوم میشه این شرک یک منصرف داشته تو اون معنی. یا در سوره مبارکه نساء آیه 48 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. یا حج آیه 31، حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. خدمت شما عرض شود که این شرک هایی که در این آیات مبارکات بیان شده قطعا شرک مخرج از ایمان و حرامه، و الا تعبیر ظلم عظیم، اسم عظیم، خر من السما فتخطف و تر در بارش گفته نمیشه. اون شرکی که بیان خواهد شد مثلا میفرماید که اگر عبادت را برای ثواب و بهشت و جهنم بشه، اینم از مراتب شرک شمارده شده، خب اون شرک محرم نیست. الا در شهر حرام که هست گیرم. پس ما تا اینجا یک بنای گذاشتیم که حوالات آیات رو بررسی کنیم که شرک معنای گسترده و مشککی داره، ولیکن منصرفش شرک مخرج از ایمانه. پس در آیات و روایاتی که میخونیم اگر قرینه بر مرجوعیت بود و عدم حرمت اخذ بهش خواهیم کرد، و الا اگر قرینه ای نباشه ظاهر شرک همون شرک حرام و مخرج از ایمان.
این شرک در ذات بودن دیگه.
بله؟
این آیات شرک در ذات بود دیگه، بس شرک در اطاعت استظهاری نداشت بودش.
نداشت که شرک در ذات یا غیر ذاتی. کجاش مثلا از قال لعمان لابنه و هو یعلیه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم.
شرک
بالله
یعنی در ذات خدا
شریک پرداخت. خدمت شما عرض شد که نقطه خوبی گفتید، منتها جواب رو دقت بفرمایید. یعنی این به اشتباه آدم نندازه. آدم وقتی میگن شرک بالله، شرک در ذات رو خصوصا نمیگن، چون اصلا همه شرک های بالله شرک، یعنی شرک شدن، شرک قائل شدن برای خدا، همه شرک بالله. شرک به شرک ذاتی زود به ذهن میاد، ولیکن همه مراتب شرک هم که میگن شرک یعنی شریک قائل شدن برای خدا، پس همه شرک به الله، ما شرک به غیر الله نه.
میخوایی یه چیز مسلمی از آیات بگیریم دیگه. ما الان محل بحثمون اینه که شرک در اطاعت حرام هست یا نیست. با اطلاق اینه میخوایم استدلال کنیم؟
نه، ما هنوز به استدلال نرسیدیم.
دقت
کردید؟ میخواد شما گفتید که این آیات مربوط به شرک در ذات. میگم نه، اینا مربوط به شرک در ذات نیست. هر اینجا شرک به الله رو میگه و همه اقسام شرکی که گفتیم و خواهیم گفت، مثل شرک در ربوبیت، شرک در خالقیت، شرک در ذات، شرک در عبادت، همش داخل اینا هست. چرا؟ چون همش شرک بالله. میگم شرک بالله راهزنی نکنه که فکر کنید فقط شرک ذات رو میگم.
بابا شرک بالله اون مصداقایی که خارج میکنیم هم با این اونا شرک بالله هست. اونایی که میخوان بگیم مرجوع هست، اونایی که مرجوعیتش رو میخوان صادق کنیم حرام نیست، اونا هم شرک بالله با این عبارت صادق. ما اینا آوردیم برای که چیزایی رو خارج کنیم به چیزایی رو باقی بذاریم. درسته؟ خواهد این که الان میخواییم با پروز داریم شرک اطاعت هم میخواییم بگیم هست توش یا نه، به اون نرسیدیم.
نمیدونم، من دقیقه من گفتم شما دقیقه گوش نکردید. الان این بود که اول میخواییم یک قاعده ای درست کنید. و اون قاعده اینه که شرک همه اونها رو وضعن و لفظن شامل میشه، ولیکن منصرفی داره که منظور از شرک، شرک مخرج از ایمان.
حالا
این شاهد بر این مطلب اینه که در این آیات شریفه شرک ذکر شده و ظلم عظیم و اسم عظیم و امثال اینها شمرده شده، در حالی که ما از خارج یقین داریم که اون شرک های مرجوح اونا ظلم عظیم نیست، اونا اسم عظیم نیست. کسی که برای بهش عبادت میکنه، کسی که برای ترس از جهنم عبادت میکنه، این ظلم عظیم نیست. این مطلب
همین اندازه داریم. مثلا شرک در اطاعت رو الان کار نداریم بشه؟
نه، الان میریم سراغ شرک در اطاعت. در این مطلب اگه اشکالی دارید بفرمایید، بلا الان ما یک قاعده گذاشتیم، البته در بقیه مباحثمون هم تأثیر داره، قبلی ها و بعدی ها. اون این که شرک ولو لفظاً همه مراتب رو شامل می شود ولی منصرف داره. اینو برای این میگیم که اگر الان روایتی خوندیم گفت شرک در طاعت نکنید، ما هم استفاده کنیم که یا گفت شرک در طاعتم شرکه، معنیش این شرک حرام و مخرج از ایمانه، چون منصرف شرکینه. مگر اینکه از جای قرینه ای بیاریم که نه، این مرجوع هست ولیکن حرام نیست. خب پس ما تا الان در بحث شرک در طاعت سه نکته رو گفتیم به عنوان نکات مقدماتی. یک، میدانیم که این شرک طاعت که در روایات ذکر شده هر نوع طاعتی رو شامل نمی شود، چون از مسلمات که بعضی از طاعتها راجح یا حتی واجب. این یه مطلب. پس باید ماهیتش از خود روایات به دست بیاریم. نکته دومی که عرض کردیم بحث حکمش بود. عرض کردیم حکمش ما بین مرجوعیت و حرمت و مخرج از ایمان، اینم باید از ادله استفاده بشه تا ببینیم کدوم مرتبهش دارای چه حکمی هست. نکته سوم هم که عرض کردیم که کلمه شرک لفظاً در تمام مراتب شرک اطلاق میشه، ولیکن اگر یک جای قرینه نباشه منصرفش شرک حرام مخرج از ایمان. حالا این ما به عنوان شاهد آوردیم، چون ممکنه کسی بگه که خب حالا در این مورد قرینه استعمال که دلیل انصراف نمیشه. نه، این ما به عنوان شاهد آوردیم، گفتیم ببینید در این جا قرینه نیامده بره همینه. و در خارج از اینا هم اگر بگن زید مشرک است، شما چی به ذهنتون میاد؟ واقعا مثل همین کلمه حیوان که منصرفش خیلی روشنه، اگر بگم تو حیات حیوانی دیدین، به هیچ عنوان حمله بر انسان نمیشه مگر قرینه باشه. در اینجا اگر بگه مشرکی آمد خدمت رسول اکرم، آیا به ذهن میرسه که مثلا کسیست که برای جهنم عبادت کرده یا برای بهش عبادت کرده؟ نه، این به ذهن نمیرسه مگه قرینه باشه. بله، با قرینه. خب بریم سراغ روایات. با بله،
این آیات قرینه ای بر خروج از ایمان هم نداشت دیگه. حرمت و آره بازار من از ایمان اینا میشه انصراف حرام فهمید.
بله، اونی که حرام است حرام است، و میخوام بگیم این شرک مخرج دهدی منصرف به شرک مخرج از ایمان و حرامه. حالا آیا حرام هست یعنی موردی یا مخرج از ایمان هست، اون از خودش به تفکیک روشن حاج. خدمت شما عرض شد مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 397 بابی رو تحت عنوان باب و شرک بیان فرموده که ما روایات این باب رو انشالله بررسی میکنیم. اولین روایت اینه: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس که یونس ابن عبدالرحمن عن برید العجلی، خب همه الحمدلله شخصیت های شناخته شده ثقات و امامی، سند صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن ادنى ما يكون العبد به مشرکان، کمترین چیزی که انسان به واسطه او مشرک میشه، یعنی کف شرک. قال فقال من قال للنوات انها حصات وللحصات انها نوات، کسی که به هسته‌ای بگه این سنگریزه است، یا به سنگریزه‌ای بگه این هسته است، مثلا هسته خرما، هسته زردالو، هسته سنگی رو گرفته میگه این به اصطلاح سنگریزه نیست، هسته است. هسته یه رو در دستش گرفته میگه این سنگریزه است. ثم دام به، بعد دانه به، اگر این رو بگه و دانه به اونم حاصل بشه، این ادنای شرک. خب
یعنی چه حاصل میشه؟
بله؟
یعنی چه حاصل میشه؟
شرک حاصل میشه، مشرک میشه. ادنا ما یکون العبد بهی مشرک. خب اینجا این قید دانه به یعنی چه؟ یک معنای دانه و تدینه، میگن دانه به اسلام و تدینه، ما هم میگیم متدین، یعنی طبق چیزی عمل کردن. این متدین به دین اسلامه، یعنی به اسلام عمل میکنه. اگر معنای تدینه به دانه به عمل علا طبقه باشه، اینجا جای این سوال و این اشکال هست که اگر کسی حساد رو گفت نوات و به نوات گفت حساد، چرا باید مشرک باشه؟ حالا ولو که باشم عمل کنه، دقت کنید که مثلا فرض بفرمایید این درخت میگه مقدسه، در حالی که مقدس نیست. به این درخت میگه شومه، با اینکه شوم نیست. یا به این دانه میگه، به تعبیر خود روایت، هسته، به هسته میگه دانه. واقعا بر این اساس عمل میکنه، یعنی این را هسته حساب میکنه، اون را دانه حساب میکنه. فرمایید که این را شوم حساب میکنه، اون را مبارک حساب میکنه. کار غلطی کرده، ولی شرک باشه. یک وقت یک بنده خدایی در مدینه بودیم، خدا انشاءالله قسمت کنه مکرر هممون رو با معرفت، آمد بعد نماز رو صحبت کرد، خیلی میل اشاره میکرد که شیعه ها مشتکن، اسم نمیدود از شیعه ها، خب میدید ما هستیم. یکی از خوبی هایی که شرکت حاجی ها در نماز اونا داشت که جلو بعض از یه شیطنت ها رو میگیره. زمان امام خیلی تحکیل میشد حتما باشید توی نماز و اینا. حالا نه، حالا دیگه در خود بعثم اجازه داده در خود هتل ها نماز جماعت میکنن، در خود ما خیلی خوب میشه. حالا نه اون شوری شور من شیرونی شیرونی اون وقت به مناهده شهری بعد خود میکردن در روحانی اگر نماز میکنن. حتی بعضا مثلا توی خان اتاقاشون هم معلمان به مقتدار نمی کردن که برای بحث خبر نبود. الان هم که باز نه اصلا رسمن اجازه دادن که توی خود هتل ها بحث اجازه داده که نه. ولی اون شرکت کردن ها این خصوصیت رو داشت که جلو برداشید ما تو خواهر نفته بودیم دو نفر هم بودیم، محمد هم بودیم، ظاهره که بودن این هم ها بیامده گفت شد شد شد. ولی ما اینو ما گفت که جوابش نمیدید، گفتم اگر اسمی از شیعه ببره چرا، اما اگر نبره خود همی که ما پاشیم اعتراض کنیم بقیه را متوجه ما میکنه این هم حرف ها مال اینا و هم اسم نبود. بعد که تمام شد این بنده خدای رفیقمون گردمون میکنم هسته اصرار کرد که بریم بایی صحبت کنیم. منم استخاره کردم خوب آمد، دلم هم نمخواست برم دیگه. رفتیم بعد نماز زور شروع کردیم تا نماز عصر طول کشیم. بعد بهش گفتم که خوب از اینجا شروع کردم، بودم خوب چرا زیارت مرده ها و توسل به مرده ها شرکه؟ گفت مردن مرده کاری نمیتونه بکنه، قرآن هم بیان میکنه که مرده ها کاری نمیتونه بکنن. خودم بسیار خوبم میگه مثلا حرف شما مرده هیچ کار نمیتونه بکنه، آره چرا شرکه؟ من اگه بیام به این دیوار سلام کنم دیوار نمیتونه جواب سلام منو بده، درسته؟ و چرا شرک شرکش بدهش؟ این مون گفت درسته، این اعتراف کردن نه به این دو کلمه بگم خیلی جور کنی، ولی گفت به جوری ایشون فیشون گفت من دوباره که در صحبت کنم تصریح میکنم که من اشتباه کردم. منظور اینجا هم اینه که تدینه منظور عمل علا طبقهی باشه خطا هست، اما هر خطایی که موجود شرک نمیشه ربطی نداره، توجیه هم به نظر ما نمیرسه. اما اگر معنای دانه به معنای اعتقده باشه تدینه به یعنی یحسبه من الدین اعتقد انه من الدین، اینجا این داخل میشه در بدعت، یعنی هسته رو میگه بایی که هسته است میگه حسار، حسات رو بایی که حساته میگه نواد. بعد این رو هم نسبت میده که دین میده این حسه است، دین میگه این حساته، این میشه بدعت. یه جای این اشکال اما اشکال قبلی هست، یه کسی بگه خیلی خوب بدعت حرامه ولی چرا شرک باشه؟ شراب خوردن علیاذ بالله حرامه ولی خود شرک نیست. به همین خوب من در جواب این اشکال عرض کردم که این که بگیم رفت نداره با ذیلی که حضرت اونو شرک نامیده ناسازگار، باید مقداری دقیق تر شد ببینیم بدعت چرا شرک نامیده شده، یعنی یک اسم گذاری تعبدیست یا نه واقعا برگشت به شرک میکنه. و ما عرض کردیم که این برگشت میکنه به شرک، برای این که وقتی که این آقا میگه انها نواتون او حساتون و این رو جزء دین میدونه، باید که میدونه از دین نیست، خودش رو در مرام قانونگذاری قرار میده، میگه خدای متعال اینو گفته منم اینو میگم و اینم جزء دینه، این خودش رو شریک در تشریع با خدا قرار میده. خوب دقت کنید که بدعت به همین برمیگرده. یک وقت من به شما عرض میکنم که آقا برید مشهد، شما میپرسید خب چرا بریم مشهد؟ حالا من دلم میخواد که شما برید، یا میگم نفعی براتون داره که برید، خب این مشکل نداره، اما یا میگم برید مشهد برای که این جزء دینه، این میشه بدعت. خب اینجا که میگم جزء دینه، خود بدعت‌گذار میداند که خدا تشریع نکرده، این چطور جزء دینه؟ یعنی باشه من جزء دین قرارش میدم، بدعت گذار معنای حرفش غیر این نیست، میگه من این رو جزء دین قرار میدم. یک وقت نفع از روی نفهمی و نادانی میگه اون بدعت نیست، مثل مجتهدی که میگه آزا حلال و آزا حرام و ممکنه در دینم نباشه، او هم برمان دین میگه، اون بدعت نیم. دقت داری؟ مثلا فرض بفرمایید بگه نافله عشا دو رکعت هست، میگیم ازش بپرسیم این چی گفته؟ میگه دینه، فرمان خدا هست. حالا ممکنه که واقعا در لوح محفوظ نافله عشا نافله فرض کنید نداشته باشه، ولیکن این بدعت نیست، برای اینکه این شاهد به اینه که این از دین نیست، به حسب خودشتی که رسیده میگه. بدعت گذار وقتیه که واقعا قصد ادخال در دین داره، میدانه لیسه که دین ادخال در دین مخواد. خب ادخال در دین که میکنه یعنی چه؟ یعنی خدا اونو گفته منم اینه میگم و کلاه ما مندیم، این خودش رو شریک در تشریع قرار میده، شریک در وضع قانون، به عبارت دیگه خودش رو مطاع و مصدر قانون قرار میده. طبیعتاً همون شرک در اطاعته که مورد بحث ما. یک معنای دیگری هم هست ممکنه گفت، اونو ما در روایت بعدی گفتیم، خدمت شما عرض شد که بگیم این که این مشرک است، نه از این جهتشه که خودش رو شریک در قانون گذاری میدونه، بلکه از این جهتی که مطیع خداوند متعال نیست. خدای متعال که اینو نفرموده، این از این جهت که فرمان خدای متعال را نمیپذیرد و زیاد و کم میکند مشرک حساب شده. این معنیش، این معنای دیگر اینم میشه گفت که به این معنا باشه، منتها یک اطلاق تعبدی است، به این مشرک میگن چون اطاعت نکرده اب نداره، شارع بگه ما رو سر چشم میگذاریم، معنیش میشه کسی که اطاعت نکند مشرک است، اما چه شرکی برمیده؟ یا خدا شریک قائل نشده، شرکی میشه مشرکون تعبدن تحرم میتده. ولیکن اون بیان اولی که عرض کردیم نه، واقعا خودش را شریک در تشریع خداوند متعال قرار داده و خودش را مشرع میدونه، لذا از این جهت شرکه.
خودمون احتمال قبلی بدعت رو چیزی که میداند در دین نیست.
الحمدلله.
چیزی که میداند در دین نیست و داخل میکنند گرفتیم، یا چیزی که نمیداند و با این حال داخلش میکنه.
اگر ندانه که عرض کردم بدعت
ندانه، ولی بدون دلیل ها نمیدونه، ولی اعتقاد پیدا میکنه با اینکه دلیلی هم نداره. و بدعت ها اون میگیرن ظاهرا. تعریف حالا مشهور اینه که ادخال ما نمی آدم انهو من الدینه فدیر، نه اینکه واقعا نیست.
نه، اگر ندانه بدعت نیست،
ندانه به دلیلی هم نداره. بر
چرا این بحثی که شده در بحث تقلید و مناسبت این وارد بحث شدن بعضی ها گفتن که این خدمت شما عرض شد که در مجتهد که بیان میکنه، حالا اگر یه موردی استناد کرد به یک حجتی که حجت نیست، واقعا حجت نیست، این نداره بدعت نیست. مثلا فرض کنید شما از مثلا مرحوم پدرتون شنیدید، پدرتون اهل علم که حجت شرعی باشه برای آدم نیست، ولی مرحوم پدرم مرحوم مادرم گفته که مثلا فرض کنید که این دعا را بخون، اللهم صل علی محمد و آل محمد مادام الملوان، یک دعای اینجوری نگفتن نمیدونم مستند دارن. مثلا فرض کنید حالا ما این دعا را از کی شنیدی؟ از مادرم، از پدرم، از فلان پیرزن، از فلان پیرزن. اونا حجت شرعی فرض کنید نیستن، با خودشون هم ادعایی ندارن که ما دیدیم شنیدیم، ولی از اونی جهل باشه این بدعت در اون حساب نمیشه. ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین،
چرا نباشه بدعتش باید؟
بله؟
چرا این بدعت نباشه؟ اگه کسی این وجود دین حساب کرد، حالا تسامح و اینا هم نداشتیم، برای فرض تسامح و در سامن نداشتیم، خب بدعت دیگه چرا نباشه؟
این برای
بجاهت نباشه، آقایی بگه این واقعا جز دین،
بگه بست ادخال در دین نداره، بدعت ادخال در دینه، دقت بفرمایید. این الان که بدون حجت میگه حجت نداره، اما جاهله، یعنی اگر بداند که این در دین نیست نمیگه نه عمل میکنم. این صلوات رو که میفرسته، این دعا رو که میخونه با امید ثواب میفرسته، با امید دعا، اگر بدونه که این در دین نیست و حرامه اصلا متقبل نمیشه.
اون میشه رجا. قصد گفتیم تو هر دوتا هست، چه حتی اونی هم که میدانه جز دین نیست.
نه قصد ادخال نداره، واضح نیست، واضحه که اینجا نیست. شما وقتی که میگید آدم مثلا فرسوید در مفاتیح اونجور نوشته شده، شما قصد ادخال در دین دارید، جاهلم باشید یا باید از معنا دارم، من جاهلم چیزی رو فکر میکنم از دینه، من قصد ادخال در دین دارم، ادخال در دین اصلا صدق نمی کنم. ادخال در دین معنیش ببینید، از من میپرسن تو این خانه کیه، من میگم زید و عمرو بکر و خالد هست، گاهی دلیلی دارم بر این مطلب و حجتی دارم، گاهی حجت ندارم، گاهی جاهلم، گاهی عالمم، گاهی جاهل مرکبم. اینا رو نمیگن فلان اینا رو داخل کرد، ادخال جاییست که میدونم این نیست، میخوام اینو وارد کنم.
نظرم عدم علم هم کافی باشه تو شجم. عدم علم یعنی کسی شک داره جز دینه یا نه، ولی اصرار میکنه که این جز از دین. خستم، حالا برفرض بگیریم به خستم هست. یعنی میخواد واقعا این جز دین بکنه.
بله، اینجا وقتی قصد ادخال در دین داره به طوری که نمیدونه، این بدعته. چون فرموده قول الله و از نکم اما علالله تفترون، اینجا علم لازمه، باید با علم. اگر بدون علم چیزی رو اصرار کنه، من این داخل در دین میدونم،
ولی شک داره جزی از دین هست، ممکنه هم باشه.
بله،
ولی به دلیل نرسید. این هم به دست
این حق شما فرق کرد دیگه. اونجا رو بحثیم جاهل
جاهل
نه جاهل به این است که این ادخال در دینه به دست می
نه جاهل به حکمه که این جزی از دین هست یا نه.
اون جاهل هم باشه حق نداره، ولی باید قصد ادخال در دین داشته باشه. قصد ادخال نه دخول. دخول میگه در دین هست، حالا گاه جاهل گاه عالم. ادخال من دارم ادخال میکنم، بدعت یعنی ادخال در دین من دارم دارم. بلا عرض کردم اینه که شک دارم و این اعمال رو انجام میدم، اینا نه حق ندارم نسبت بدم. چیزی که شک دارم حق نسبت دادن به دین ندارم، مگر رجاءً و امثال ذالک. حالا اگر نسبت داد افتراء علی الله حرامه، اما بدعت نه، بدعت به قصد ادخال داشته باشه. حالا بازم نگاه کنید بدعت را. خدمت شما عرض شود که این روایت اول، خود این روایت و بحث این روایت خیلی بحث مهمی است. در همین حد مختصری که ما گفتیم، برای که خیلی این روایت گفته میشه و آسانم از کنارش رد میشن، در حالی که یعنی چی آخه بادم به هسته بگه ریگ ریگ به ریگ بگه هسته مشرک بشه. سلس کردم به معنای دوم هم شرک معنا پیدا میکنه، نه تعبدن که حقیقتا شرکه، و هم خدمت شما عرشب روشن میشه که چرا مشرک است. ولی خودش رو مشرع میدونه، خودش رو شریک خدا کرده در تشریع، میگه خدا اینو گفته منم اینو میگم. بله،
این قاله مسئله همون قرآن احدی که ما توی قرآن داریم دیگه، که اونجا ما قول رو کلنه به معنی قول لفظی نگرفتیم، اونجا یعنی اعتقاد نگرفتیم.
بله،
این احتمال اول احتمال خیلی پایدار نیست از قرآن.
بله خیلی خوب، هم اون رو بگیرید مشکل نداره. اگر صرف اعتقاد باشه عرض کردم، میگه این درخت مبارکه، حالا مردم هستن که بعضی از درخت ها را آره نخ میبندن و فلان، و حابی هم میگن نه مشرکم. چه شرکی غلط هست شرکی، اعتقاد هم داشته باشه این درخت شومه، این درخت مبارکه، این شیء خوبه، این شیء بده، این شیء چنینه، ما هم بگیم حتی اعتقادم باشه که این شیء تو باشه معنا نداره، مگر اینکه اینو باید جوری دیگه بگیم، یک اعتقاد دیگه یه اضافه کنیم که او را متصرف میبینه. اون بگیم بحث دیگه ایزی نداره. همه به نواد میگه حساد، به حساد میگه نواد، واقعا معتقده که کم چیزه که ما از این اعتقاده داریم. پاسا میدیم چند هزار سال بشر معتقد بوده که زمین مرکز است، خورشید تابع است. حالا میگه خورشید مرکز است، ما تابعیم. حالا نکنش راست باشه یا غلط باشه، اعتقاد هم داشته باشه، قسم هم بخوره، نه اون شرک نه این شرک. روایت دوم همین باب انهو، انهو طبیعتا معناش این میشه که علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی، ان عبدالله ابن مسکان، ان ابل عباس، ابوالعباس بغباغ، اینا هم همه الحمدلله صغه و امامی. قال سألت ابا عبدالله ان ادنا ما یکون به الانسان و مشرکن، قال فقال من ابتدع رأیم فأحب علیه او ابغض علیه. کسی که بدعت گذاری کنه، اینجا همون معنایی که اونجا ما استفاده کردیم از دانه صراحت هم داره، کسی که بدعت گذاری کنه یک رأی را، منتها اینجا فأحب علیه و ابغض علیه هم که از آثار اعتقاد هست، اینم بیان شده. خب عرض کردم مبتدع، اگر بخوایم بگیم چرا مبتدع مشرک حساب میشه، بگیم این مسئله خودش رو مسئله تشریع حساب میکنیم. اگر این رو نگفتیم، گفتیم صرف این که اطاعت خدا نکرده است مشرک است، اینو باید شرک رو تعبدی میدونیم در این مورد. مشکلی هم نداره که تعبدی باشه، اون تا وقتی که میشود تعبدی نباشه ما این قائلی. مثل این که خونسا میگه رجل است، خب حالا خونسا رجل است آیا تعبدم؟ ممکنه بگیم نه، اگر بشه در اونجا مثلا قرینه ای دلیلی بیاریم که این رجل است، واقعا رجل است، دیگه نیاز به تعبد نخواهیم. روایت سوم رو فعلا عرض میکنیم، فرصت توضیحش نیست، بحثم زیاد داره، ولیکن عرض میکنیم بگه در ذهن شریفتون باشه و روش فکر کنیم. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبله عن سماعه عن ابی بصیر و اسحاق بن عما. یحیی بن المبارک مجهوله، سهل ابن زیاد هم که خب اختلافیه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، آیه 106 سوره مبارکه یوسف. قال یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک، اطاعت شیطان میکنه بدون اینکه بدانه و مشرک میشه. دقت داری که این ظاهر را اصلا قابل اخذ نیست. اطاعت شیطان اونم من حیث لا یعلم، این که نمیشه گفت حرامه. اگه اینجوری باشه که کلاهمون پس معرکه هست، این آب رو میخوریم نمیدونیم نجسه یا نجس نیست، این شعر رو میپوشیم نمیدونیم طاهر از طاهر نیست، من حیث لا یعلم آیا لا یعلم جزشه خدمتشون اصلا، ولیکن روایات دیگری داره و بیانات دیگری هست که انشاءالله واردش میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم